برها بکتاش خمسه پور.
نیروهای جبهه متحد افغانستان روز شنبه اعلام کردند طی نبردهای شامگاه جمعه منطقه‌ای در جنوب شهر استراتژیک مزار شریف را به تصرف درآوردند. یک سخنگوی نیروهای جبهه متحد گفت جنگجویان ضد طالبان منطقه آغ کوپروک در 70 کیلومتری جنوب مزار شریف را تصرف کردند و حدود 700 شبه نظامی طالبان از میدان کارزار گریختند. نیروهای جبهه متحد افغانستان میگویند حدود 80 شبه نظامی طالبان در جریان نبردها کشته شدند. تایید هیچ یک از این ادعاها سوی منابع مستقل خبری امکان پذیر نیست. در همین حال خبرگزاری اسلامی افغان مستقر در پاکستان روز شنبه گفت از 25 هوادار حمید کارزایی که در روزهای اخیر دستگیر شدند 3 تن روز جمعه اعدام شدند. در همین حال هواپیماهای نظامی ایالات متحده به بمباران مواضع طالبان در خط مقدم جبهه جنگ در شمال کابل ادامه دادند. گزارش‌ها همچنین حاکی از هواپیماهای هریر برای اولین بار از هنگام آغاز عملیات نظامی متحدین در افغانستان به مأموریت‌های گسیل شدند. از سوی دیگر پنتاگون وزارت دفاع ایالات متحده میگوید یک هلیکوپتر ایالات متحده روز جمعه در شرایط نامساعد هوایی در افغانستان سقوط کرده است. 4 سرنشین این هلیکوپتر بر اثر این حادثه زخمی شدند، اما توسط هلیکوپتر دیگری نجات یافتند. اسامه بن لادن متهم به طراحی تروریسم بین الملل، سازمان ملل متحد را به خاطر به تایید رساندن بمباران افغانستان توسط ایالات متحده به جنایت علیه مسلمانان متهم کرده است. بن لادن این مطلب را در نوار ویدیویی که روز شنبه از یک شبکه ماهواره‌ای عربی پخش شد اظهار داشته است. اسامه بن لادن به عنوان مظنون اصلی حملات تروریستی 11 سپتامبر به ایالات متحده شناخته می شود. وی در نوار ویدیویی یاد شده همچنین رهبران عربی را که با سازمان ملل همکاری می کنند مرتد ذکر کرده است. وزیر دفاع روسیه سرگی ایوانوف میگوید روابط آمریکا روسیه به طرز چشمگیری گسترش یافته است. وزیر دفاع روسیه روز شنبه در مسکو با همتای آمریکایی خود دونالد رامسفلد دیدار کرد. پس از دیدار دونالد رامسفلد با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، سرگی ایوانوف به خبرنگاران گفت وی موافق است که قرارداد ضد موشک‌های بالیستیک موسوم به ABM آنگونه که وی بیان کرد یادگاری از دوران جنگ سرد است. با این حال سرگی ایوانوف گفت پیش از آن که این قرارداد اصلاح یا برچیده شود قرارداد دیگری باید وجود داشته باشد که جایگزین آن گردد. دونالد رامسفلد گفتگوهایش را با سرگی ایوانوف درباره قرارداد ضد موشک‌های بالیستیک مثبت خوانده و تدوین یک قرارداد جدید تسلیحاتی را که پاسخگوی مشکلات امروزی باشد ضروری دانسته است. سرگی ایوانوف گفت ولادیمیر پوتین به ویژه از سطح جدید همکاری‌های میان ایالات متحده و روسیه به دنبال وقایع 11 سپتامبر تجلیل کرده است. دونالد رامسفلد برای فراهم آوردن مقدمات دیدار ولادیمیر پوتین و جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده در ماه نوامبر به روسیه سفر کرده است. وی روز شنبه مسکو را ترک می‌کند و از تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان و هند دیدارهای کوتاهی را به عمل خواهد آورد. ژنرال پرویز مشرف رهبر پاکستان روز شنبه 2 مورد آشکار شدن باکتری سیاه زخم در پاکستان را تایید کرد اما گفت تاکنون هیچ کس به آن آلوده نشده است. یک سخنگوی نظامی دولت پاکستان گفت این 2 مورد مربوط به نامه‌های ارسال شده به دفتر یک روزنامه و نیز یک شرکت آمریکایی کامپیوتر است. این گزارش در حالی مخابره می‌شود که ایالات متحده به تحقیقات خود در مورد آشکار شدن باکتری سیاه زخم ادامه می‌دهد و تاکنون در آن کشور 4 تن بر اثر بیماری سیاه زخم جان سپردند و 17 تن دیگر به باکتری این بیماری مبتلا شدند. کمال خرازی روز شنبه پس از گفتگو با جورج پاپاندریو وزیر خارجه یونان در تهران حضور بلند مدت ایالات متحده در آسیای میانه را غیر قابل پذیرش خواند. وی در یک کنفرانس خبری مشترک با جورج پاپاندریو اظهار داشت که حضور ایالات متحده در آسیای میانه بر تمامی منطقه از جمله ایران، چین و روسیه تاثیرگذار خواهد بود. کمال خرازی همچنین گفت در جریان اجلاس 6+2 که در آینده نزدیک در نیویورک برگزار می‌شود، بین او و وزیر خارجه ایالات متحده کالین پاول هیچ ملاقات خاصی صورت نخواهد گرفت. نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان اخضر ابراهیمی برای گفتگو با مقامات ایرانی درباره بحران افغانستان وارد تهران شده است. اخضر ابراهیمی که روز شنبه از پاکستان وارد پایتخت ایران شد، قرار است به مدت 3 روز در ایران بماند. وی در جریان سفرش به ایران با محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی دیدار خواهد کرد. از هنگام آغاز عملیات نظامی متحدین در افغانستان، این اولین دیدار اخضر ابراهیمی از ایران به شمار می رود. سلمان رشدی نویسنده‌ای که به خاطر صدور فتوای مرگش سالهاست به طور مخفی زندگی می کند، روز شنبه گفت در جنگ بر ضد تروریسم مذهب اسلام نقش محوری دارد. سلمان رشدی در نوشته خود که در شماره روز شنبه روزنامه گاردین چاپ بریتانیا انتشار یافته، افراطیون اسلامی را به ربودن مذهب اسلام متهم کرده است. وی دیدگاه تعداد کثیری از مردان مسلمان نسبت به مذهب اسلام را مغشوش و ناتمام توصیف کرده است. سلمان رشدی نوشته است اگر تروریسم قرار است شکست یابد، دنیای اسلام باید اصول جدایی مذهب از سیاست و انسانگرایی را در خود جای دهد. سلمان رشدی افزوده است اگر اسلام قرار است با نوگرایی آشتی داده شود، صداهای مسلمانان میانه رو باید به فریاد تبدیل شود. و ناصر زرافشان وکیل دادگستری ایران روز شنبه در دومین جلسه محاکمه خود به اتهام آنچه که اخلال در نظم دادگاه عنوان شده به 48 ساعت بازداشت محکوم شد. دومین جلسه محاکمه ناصر زرافشان صبح روز شنبه در تهران تشکیل شده بود. به گفته یک مسئول سازمان قضایی نیروهای مسلح، در جریان مواجهه حضوری بین متهم و یکی از شهود، بین آنها درگیری لفظی رخ داد که قاضی به دلیل اخلال در نظم جلسه محاکمه حکم بازداشت هر دوی آنها را به مدت 48 ساعت صادر کرد. محمد علی جداری فروغی وکیل آقای زرافشان به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته است چون این محاکماتی باید به صورت علنی و با در نظر گرفتن قانون اساسی جمهوری اسلامی انجام شود تا چون این حوادثی پیش نیاید. وی زمان جلسه آینده محاکمه موکلش را نامشخص خوانده است.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شنیدید. در پایان برنامه یک بخش دیگر خبری نیز خواهید شنید. دوستان، برنامه را با مجله خاور میانه ادامه می دهیم با گزارش هایی در مورد هراس از باکتری سیاه زخم در کشورهای عرب، روابط مالی بزرگترین صرافی شارجه با شبکه اسامه بن لادن و گزارش های شنیدنی دیگر. مجله خاور میانه با تهیه و تنظیم فریده رهبر.
در منامه، ساختمان بزرگی که در آن دفاتر ده ها شرکت بین المللی واقع شده اند برای چندین ساعت تخلیه شد. علت فرار ساکنان این ساختمان رسیدن چندین نامه آغشته به باکتری سیاه زخم به چند دفتر در این ساختمان اعلام شد. ساعتی بعد کارشناسانی که به محل رسیده بودند پس از بررسی های لازم اطمینان دادند که نامه های مذکور تنها حاوی اندکی شیر خشک بودند. این تنها در بحرین نیست که هراس از باکتری سیاه‌زخم کارمندان ادارات دولتی و غیر دولتی را از محل کار خود فراری می سازد. در رباط پایتخت مراکش نیز یک سخنگوی دولت این کشور اعلام کرد در روزهای اخیر نامه‌هایی به ادارات دولتی در رباط پست شده است که در آنها پودری سفید گنجانده شده بود. به گفته سخنگوی مذکور، هرچند دریافت کنندگان این نامه‌ها وحشت زده شدند، اما پودر سفید مذکور چیزی جز شیر خشک یا ماده‌ای شبیه آن نبوده است. سخنگوی مذکور گفت از این نامه‌ها برای سفارتخانه‌های هلند و آمریکا در رباط نیز پست شده است. یک تن از ارسال کنندگان این نامه ها که روز یکشنبه توسط پلیس مراکش شناسایی گردید در حال حاضر در زندان به سر می برد. در ابوظبی یک شهروند آمریکایی و دو همکار او که هویتشان اعلام نگردیده به خاطر گشودن نامه های مشکوک تحت آزمایش قرار گرفتند. این در حالی است که در صنعا پایتخت یمن مقامات این کشور تایید کردند ظرف روزهای اخیر نامه‌هایی در صنعا دریافت گردیده که بعید به نظر نمی‌رسد آلوده به باکتری سیاه‌زخم بودند. دولت یمن می‌گوید نتیجه تحقیقات خود را در این زمینه به زودی اعلام خواهد کرد.
به دستور دولت امارات بزرگترین صرافی شارجه جهت بررسی دفاتر آن بسته شد. مسئولان امارات میگویند از این صرافی برای یکی از عاملان عملیات تروریستی 11 سپتامبر چند روز پیش از این عملیات مبلغ 100 هزار دلار به فلوریدا در آمریکا حواله شده است. گفته می شود دریافت کننده این مبلغ مروان اشیهی تبعیه امارات بوده است. به گفته منابع مسئول در آمریکا مروان اشیهی خلبانی هواپیمایی را که به دومین برج مرکز جهانی بازرگانی در نیویورک اصابت کرد در دست داشت. در پی عملیات تروریستی 11 سپتامبر بر اساس مقرراتی که در امارات به مرحله اجرا در آمده است ارسال هر حواله بانکی که مبلغ آن بیش از 550 دلار باشد باید با اجازه دولت امارات صورت بگیرد. به گفته مسئولان امارات مصطفی احمد الحیساوی مدیر امور مالی شبکه اسامه بن لادن نیز در روز 9 سپتامبر یک حواله بانکی به مبلغ 15 هزار دلار توسط صرافی بزرگ شارجه دریافت کرده بود. مقامات امارات به نام فرستنده این حواله بانکی اشاره‌ای نکردند.
به نظر می‌رسد که میان عربستان و آمریکا بر سر پیامدهای عملیات تروریستی 11 سپتامبر شکراب شده است. منابع مسئول در آمریکا می‌گویند 15 تن از کسانی که در عملیات تروریستی 11 سپتامبر دست داشته‌اند شهروندان عربستان بودند. از طرف دیگر گروهی از شهروندان سعودی نیز در ارتباط با این عملیات در آمریکا مورد بازجویی قرار گرفته و چند سعودی دیگر نیز در همین رابطه در حال حاضر در آمریکا در بازداشت به سر می‌برند. نایف بن عبدالعزیز وزیر کشور عربستان در تازه ترین اظهارات خود در این زمینه می‌گوید اگر این رفتار آمریکا یعنی بازجویی از شهروندان سعودی و بازداشت آنها در آمریکا ادامه یابد دولت عربستان از همه شهروندان خود در آمریکا خواهد خواست که آمریکا را ترک کنند. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا و دیگر مقامات این کشور بارها تاکید کردند آنچه که آمریکا در پی عملیات تروریستی 11 سپتامبر انجام می‌دهد نه جنگ علیه اعراب است و نه جنگ علیه مسلمانان، بلکه جنگ علیه تروریسم و شبکه‌های تروریستی.
دنبال عملیات تروریستی 11 سپتامبر و کشف این موضوع که بسیاری از سازمان‌های خیریه در کشورهای عرب خلیج فارس وجوهی را که به عنوان زکات دریافت می‌کنند در اختیار شبکه اسامه بن لادن قرار می‌دهند، دولت کویت فعالیت این سازمان‌ها را متوقف ساخت. دولت کویت همچنین یک کمیته مرکب از 14 نفر را مأمور رسیدگی به حساب‌های مالی سازمان‌های مذکور ساخت. این کمیته مأموریت یافته بود که گزارشی درباره روابط سازمان‌های یاد شده با شبکه تروریستی اسامه بن لادن تهیه کند، اما نمایندگان لیبرال در مجلس کویت با انتشار نامه‌ای سرگشاده اعلام کردند که 7 تن از اعضای کمیته مأمور رسیدگی به روابط سازمان‌های خیریه در کویت با شبکه اسامه بن لادن خود عضو فعال این سازمان ها هستند.
در اردن پرواز 2 هواپیمای خطوط مسافربری این کشور برای چندین ساعت به تأخیر افتاد، زیرا دو تن از مسافران این دو هواپیما که عازم اروپا بودند با خود پودر سفید مشکوکی را حمل می کردند. آن سوتر از اردن در لبنان نیز چند تن از شهروندان این کشور به همراه نامه‌های تهدیدآمیز پودر سفید نیز دریافت کردند و بلافاصله به بیمارستان مراجعه کردند. روزنامه لبنانی النهار ارسال چنین نامه‌هایی را یک شوخی زننده و ضد انسانی توصیف کرده است. و سرانجام اینکه معمر قذافی رهبر لیبی در ارتباط با خطر گسترش استفاده از باکتری سیاه‌زخم خواستار تشکیل کنفرانس بین المللی برای مبارزه با این خطر شده است.
مجله خاورمیانه را شنیدید. سخن از پودر سفید و میکروب آنتراکس در میان بود. دو هفته پس از شیوع ویروس تب هموراژیک کنگو کریمه در مرز ایران و افغانستان، اکنون نوبت به بیماری مالاریا رسیده است که جان هزاران نفر به خصوص کودکان افغانی را در این منطقه تهدید می‌کند. گزارشی از فاطمه امان.
به گزارش سازمان بهداشت جهانی WHO، اخبار رسیده از شرق افغانستان حاکی از شیوع یک نوع بسیار خطرناک از بیماری مالاریا در منطقه جلال آباد است. یک گروه امداد پزشکی به نام Health Net International اکنون مشغول بررسی ابعاد این اپیدمی در افغانستان است. به گفته دکتر سهیل صدیق، یکی از اعضای این گروه، اپیدمی مالاریا قبل از هر چیز کودکان را در معرض خطر قرار داده است، چون کودکان بیش از بزرگسالان مستعد ابتلا به این بیماری هستند. پارازیت مالاریا که توسط پشه آنوفل به بدن منتقل می شود، می تواند کودکان را در ظرف 5 روز به کام مرگ بکشاند. با توجه به وضعیت جنگی حاکم بر افغانستان و در نتیجه عدم امکان حضور گروه‌های امداد سازمان بهداشت جهانی، این امکان وجود دارد که اپیدمی به یک فاجعه انسانی با مقیاسی بی‌سابقه بدل شود. به گفته استفانی بانکر، یکی از مشاورین سازمان بهداشت جهانی در مرز افغانستان و پاکستان، این سازمان همه تلاش خود را برای رساندن مواد پشه‌کش، دارو و پشه‌بند به افغانستان انجام می‌دهد و در این راه از هر وسیله‌ای از کامیون گرفته تا چارپا استفاده می‌کند. اما شرایط جنگی مانع بزرگی در این راه است. علاوه بر این، مشکل دیگری که مزید بر علت می‌شود، مسئله نبود وسایل ارتباط جمعی است. در کشوری چون افغانستان با درصد بالای بی‌سوادی، تنها شیوه مؤثر اطلاع رسانی و آموزش مردم رادیو است. اما در حال حاضر تنها یک شبکه رادیویی، آن هم تنها در منطقه هرات وجود دارد و این رادیو نیز کاملا در کنترل طالبان است. مالاریا مهمترین معضل بهداشت عمومی در مناطق استوایی است و بعد از بیماری سل بزرگترین عامل مرگ و میر ناشی از بیماری در جهان است. عامل ایجاد بیماری مالاریا 4 نوع پارازیت است که از طریق نیش پشه آنوفل به انسان منتقل می شود. اما مالاریا در صورتی که به موقع تشخیص داده شود قابل درمان است. به همین دلیل حضور متخصصان بهداشتی و پزشک و دارو در زمان یک اپیدمی اهمیت حیاتی دارد. بنابر ارزیابی سازمان بهداشت جهانی، تغییر عوامل محیطی چون تحولات آب و هوایی، از همپاشیدگی مکانیزم‌های کنترل بهداشت عمومی، مهاجرت‌های جمعی و جنگ از عوامل مؤثر در تشدید اپیدمی مالاریا هستند. با توجه به سهولت رفت و آمدهای بین‌المللی، مالاریا امروز دیگر تنها مسئله کشورهای در حال رشد نیست و بهداشت عمومی را در کشورهای توسعه یافته نیز تهدید می‌کند. سالانه بین 300 تا 500 میلیون مورد مالاریا در جهان گزارش می‌شود که بیش از 90% آن در آفریقا است. مالاریا همه ساله بیش از 1 میلیون قربانی می‌گیرد. در این میان قابل توجه است که روزانه بیش از 3000 کودک زیر 5 سال در اثر مالاریا جان می‌سپارند. مالاریا اساساً با فقر پیوند نزدیکی دارد. مناطق روستایی به خصوص در فصل بارندگی که زمان اوج فعالیت کشاورزی مردم فقیر است، بیشتر در معرض خطر بیماری مالاریا قرار دارند. بنا به تخمین سازمان ملل، اپیدمی مالاریا بین 1 تا 5% درآمد ناخالص ملی بسیاری از فقیرترین کشورهای جهان را می‌بلعد و از هر 10 تخت بیمارستانی در این کشورها، 3 تخت به بیماران مبتلا به مالاریا اختصاص دارد. علارغم وجود داروهای ضد مالاریا، بهترین و مؤثرترین راه مقابله با آن نابود کردن حشرات است. به همین دلیل اینک رساندن مواد ضد حشره به افغانستان و آگاه کردن آوارگان از خطری که آنها را تهدید می کند اهمیت درجه اول دارد.
و حالا از میکروب و سیاه زخم و ویروس و بیماری خارج شویم و به جهان زیبا و آرامش بخش هنر و فرهنگ برویم. در آلمان نمایشگاه جهانی هنر موسوم به آرت کلون روز یک شنبه فردا پس از 5 روز فعالیت به کار خود پایان می‌دهد. در این نمایشگاه 270 گالری یا نگارخانه معروف بین المللی از 20 کشور جهان کارهای عکس و نقاشی و مجسمه خود را ارائه دادند. در میان آثار حدود 2200 هنرمند کارهای عکس و نقاشی و ویدئوی 2 هنرمند ایرانی ساکن خارج از کشور نیز به چشم می‌خورد: شیرین نشاط و شمیرانا شهبازی که آثار خود را از طریق 2 گالری معروف در آمریکا و سوئیس روانه نمایشگاه در آلمان کردند. همکارمان شهرام نیریان در گزارشی ضمن اشاره گذرا به این بازار مکاره هنر با سعید مجاوری نقاش و استاد انیمیشن و صاحب یک گالری بزرگ در شهر کل نیز گفتگو کرده.
یکی از رویدادهای مهم فرهنگی و هنری در آلمان پس از نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت نمایشگاه بین المللی آرت کلون است. این نمایشگاه 2 همانند دیگر هم در سطح جهان دارد که عبارتند از نمایشگاه های بال در سوئیس و وینال در ونیز. در این 3 نمایشگاه جهانی که از آنها عنوان بازار مکاره هنر هم یاد می شود، در درجه اول این صاحبان گالری ها و یا نگارخانه ها هستند که حرف اول را می زنند، نه هنرمندانی که آثار خود را روانه این 3 نمایشگاه می کنند. در نمایشگاه امسال آرت کلون 270 گالری معروف دنیا از 20 کشور جهان کارهای عکس، نقاشی، مجسمه و ویدیوی حدود 2200 هنرمند شناخته شده را ارائه داشتند. در میان آثار این هنرمندان کارهای عکس، نقاشی و ویدیوی 2 هنرمند ایرانی شیرین نشاط و شیرانا شهبازی هم که در آمریکا و سوئیس به سر می‌برند دیده می‌شود. بنگام دیدار از نمایشگاه آرت کلون با سعید مجاوری نقاش، استاد انیمیشن و صاحب یکی از گالری‌های بزرگ در شهر کلن برخورد کردم و در استودیوی این نمایشگاه با وی درباره کارهای شیرین نشاط و شیرانا شهبازی به گفتگو پرداختم.
من برای خودم جالب بود ببینم اساساً یک هنرمند ایرانی یا یک گالریست ایرانی تونسته یک بخشی از این نمایشگاه رو به خودش اختصاص بده. یکی از کسایی که از همون اول سریع تونستم پیداش کنم شیرین نشاط بود که در سالهای گذشته یکی از پدیده‌های جدید هنری در سطح دنیا و کارهای خیلی خیلی ارزنده‌ای ارائه کرده. شیرین نشاط اینجا در یک گالری از لس آنجلس اینو زیر پوشش قرار داده بود، گالری مایو تامسون. بعد این گالری 3 فیلم از شیرین نشاط ارائه کرده بود که 2 به فروش رفته بود، 3 هم اونجا بود که چند تا عکس از اینو من تونستم تهیه بکنم. بعد شیرین نشاط به عنوان نقاش مطرحه در سالهای گذشته اینجوری که من متوجه شدم، اما عکاسه. بعد نوشته هایی روی عکسش انجام میده که مثل خط نقاشی. پیش از این توی ایران موزه های معاصر هر سال بعضی از کسایی هنرمندانی که خط نقاشی میکنن جایزه میگیرن. این یکی از کساییه که آرزوی همه اونا رو برآورده کرده و خودشو جهانی کرده. بعد مثل همه کسایی که به تصویر علاقمنده، همه کسایی که اساساً کار تصویر میکنن رو آورده به فیلم و سعی کرده همین کارهای عکاسی فوتوگرافیشو تو مجموعه های بزرگتری از تصویر ارائه بکنه و موفق هم شده. همین که تو نمایشگاه همین آرت کلون به عنوان یکی از شخصیت های مطرح حضور داشت، این خودش موفقه. نفر دوم که اصلا من انتظار نداشتم یک خانم جوونیه که ایشون شیرانا شهبازی هستن. بعد توی زوریخ زندگی میکنه، در گذشته توی آلمان عکاسی خونده و الان توی یکی از موزه فرایبورگ توی آلمان یک نمایشگاه بزرگی از این گذاشته و عکساش از هم برای من خیلی جالب بود. من از لابلای گالری های مختلف عبور میکردم که به تصاویری از عکسای خانم شهبازی برخوردم و موضوعاتش موضوعات زندگی عادی مردم ایران بود، مثلا سربازی که در حال پاسداریه، یا اینکه موزاییکی که تصویر مثلا آیت الله خمینی رو ارائه کرده، یا اینکه مثلا خانومی که نشسته توی اتوبوس و در حال حرکته، موضوعات عادی زندگی ایرانو. گالریستی که ایشون رو تحت سرپرستی قرار میداد خیلی راضی بود، هم از فروش کاراش، هم از اینکه یک هنرمند جدیدی رو کشف کرده، و برای من تعریف کرد که در زوریخ بین 50 هنرمند 10 تا رو انتخاب کردن و یکی از اون 10 تا همین خانم شهبازیه که تونسته در آرت کلان نقش داشته باشه.
آقای مجاوری، شما نقاش هستین، استاد فیلم های انیمیشن و همینطور دارای یک گالری خیلی بزرگ و شیک در شهر کلن. پرسش من از شما این است که برپایی چنین نمایشگاه هایی مثل آرت کلون چه تأثیری بر روی کار شما داره؟
عصر ما عصر ارتباطاته و خیلی مهمه برای ما بدونیم که اونای دیگه همزمان با ما دارن چه فکر میکنن، به چه چیزایی برشون مهمه. این خیلی با ارزشه. هنر برای بهتر کردن زندگی مردمه. اگر هنر بی تأثیر بود روی زندگی هرگز به وجود نمی اومد. و این تأثیرات رو ما کجا میتونیم ببینیم؟ توی همین نمایشگاه های بین المللی. همینه که هنر رو بالنده میکنه، همینه که تأثیر میذاره. اساسا هنر آینده چی باید باشه؟
از میان 270 گالری شرکت کننده در نمایشگاه جهانی آرت کلون، حدود 30 نگارخانه موضوع و مضامین روز را مرکز ثقل کارهای ارائه شده خود قرار دادند. سازمان حمایت از کودکان یونیسف نیز با انتشار یک بروشور رنگی از صاحبان نگارخانه های این نمایشگاه خواسته است که از محل فروش کارهای هنری خود مبالغی را هم برای کمک به کودکان افغان در نظر گیرند. نمایشگاه جهانی هنر در شهر کلن روز یک شنبه پس از 5 روز فعالیت به کار خود پایان می‌دهد. شهرام نیریان، رادیو آزادی.
دوستان عزیز، تا دقایق دیگر به سومین و آخرین ساعت برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌رسیم با برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی. در ساعت سوم امروز گلناز اسفندیاری با شما خواهد بود. من حمید فاطمی در اینجا از شما دوستان خداحافظی می‌کنم و شما را با ترانه پوست شیر با صدای ابی و با آهنگی از واروژان به ساعت سوم می‌سپارم. امیدوارم که مورد پسندتان قرار بگیرد. ایامتان برف کام با.
تنها تر از انسان در لحظه مرگ، ساده تر از شبنم رو سفره برد. مطرود هم قبیله محکوم خیشن، قریبه ای تومه این کندوی میشن. نفرینی آسمون مغزوب خاکم، بیگانه با نور و هوا هوای خاکم. هم خسته از تقدیم، از شب شمردن، با مرد ساعتها بی وقت مردن. هم قربت بغز شب برگ چراغم، تو برق زمستونی اندوه باغم. ای دست تو حادثه تو بغز تکرار، وابسته این مردابم بیا سراغم. تولدم زادنه کدوم افق کوله به بودنم حریصه مرگه خوشبوله خسته از بار این بودنم نفس حبابم بی تفاوت مثل برکه بی ال